رو نمی کردم.
خوب.
مجموعه اظهار نظر سلبریتی ها به نظر من درسته.
خوب.
حالا بعضی وقتا ممکنه یه غلطی از توش در بیاد، ولی من یه معدل خیلی بالایی براشون می بینم. حالا خودم هم ممکنه یکیشون هستم از صدها و هزاران، ولی معدلش همیشه بالاتر از گروه های دیگه می بینم در مواجهه با حوادث، اتفاقات و پیش آمده که داریم و کلن موضوعاتی که در جامعه اتفاق میفته. خب گروه های مختلف اظهار نظر میکنن، معمولا معدل اظهار نظر سلبریتی ها بالاتره.
بعد یه حسی به هم میگه که تو هم مثل خیلی ها از این لفظ خوشت نمیاد که بگن سلبریتی، یعنی انگار سلبریتی ها رو کلمش رو دوست نداری. آره
نه، ببین وقتی در کنارش در حاشیش کلی جمله های نامطلوب میشنوی، خب اون کلمه یه مقداری شکلش برات
داره
ممکنه حتی بار منفی هم پیدا کرده باشه.
ببینم این پیامک اومده از خونمون چه خبر؟ اینم از اوناست که نمیخواد امروز توضیح بدی یا توضیح میدی؟ پروژه خونمون
اتفاقا به درد همین این روزا میخوره. حالا ما داریم اتفاقا از امشب یا فردا میخوایم شروع بکنیم. امشب که دیگه تموم شد.
خب.
این رادیویی چند دقیقه‌ای منو بپذیرن دوستانمون و اون لایوی که قبلش گذاشتم و گفتم که اینجا ما با هم حرف میزنیم. بعد خونمون به درد همین روزای کرونایی تهران و ایران میخوره که ما دیگه تو خونه داریم تمام زوایای خونمون رو که قبلا زیاد بهش توجه نمیکردیم داریم توجه میکنیم.
درسته. و
یه اجازه بدیم برای خونمون، اجازه بدیم یه برنامه خیلی مفصلی داریم، خیلی طول نمیکشه.
درسته.
خیلی ساده است، خیلی ساده تر از اون چیزی که اخباری ازش اومده بود بیرون و حالا درست نبود به نوعی.
درسته.
ولی اجازه بدین خونمون هم بذارم پروژه خودش با شما.
به امید خدا. بنیامین بهادری یک هنرمند دوست داشتنی، آدم حسابی، یک همسر خوب و یک پدر دوست داشتنی. این یعنی این یه پکیج خوبی که انشالله بنیامینا زیاد بشن.
قربون همتون برم.
فدات شم بنیامین، انشالله ببینیم. شبت بخیر عزیزم.
سلامت باشین. درود میگم به همتون و همه کسایی که صدای ما رو شنیدن، منو تحمل کردن.
قربونت برم. مرسی که اومدی رو خطم. فدات شم، شبت بخیر. گل یاس میخواست بمونه نتونه. هیچ که قدر گل یاس رو ندونست مسعود،
ندونست وقتم نداری.
آره برنامه خوبی بود نه؟
دمتون گرم، خسته نباشین. دم شنونده همون گرم.
فدا چم، شبتون بخیر. ایشالله که همدیگر رو دوست داشته باشین، لپ همدیگر رو بکشید، عاشق همدیگه باشین. شبتون بخیر تا هفته آینده. دلم تنگ واسه عطر گل یاس، گمونم هرچی دلتنگی تو دنیاست، میونه سینه من خونه کرده گل یاسم، گل یاسم، گل یاسم.
صد ثانیه با کتاب.
آتش زدن کتابخانه بزرگ المکتبة العربیه از جنایات دیگر وهابیت بود. این کتابخانه بیش از 60 هزار عنوان کتاب گرانقدر و کم نظیر و بیش از 40 هزار نسخه خطی منحصر به فرد داشت که در میان آنها برخی از آثار خطی دوران جاهلیت، یهودیان، کفار قریش و همچنین آثار خطی حضرت علی علیه السلام و برخی صحابه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن مجید به خط عبدالله ابن مسعود وجود داشت. ناصر السعید از قول یکی از مورخان نقل می کند که هنگام تسلط وهابیان این کتابخانه را به بهانه وجود کفریات در آن به آتش کشیده و تبدیل به خاکستر کردند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب داعش شجره خبیثه. مؤلف در این کتاب بر پایه آیات قرآن، احادیث، روایات و نظرات محدثان و مفسران اسلامی بیپایه بودن افکار و روش‌های گروه‌های تکفیری و سلفی را از نظر اسلام به اثبات رسانده است. کتاب داعش شجره خبیثه تألیف جواد بامری را انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده و در دسترس پژوهشگران معارف اسلامی قرار داده است.
گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم، خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان هم کلام هستم. امام دهم شیعیان حضرت علی ابن محمد، مشهور به امام هادی علیه السلام و یا امام علی النقی علیه السلام، در سال 212 هجری قمری چشم به جهان گشودند. نام پدر بزرگوارشان حضرت امام جواد علیه السلام و نام مادر گرامیشان خانم سمانه است. امام هادی علیه السلام پس از شهادت پدرشان در سال 220 هجری قمری پرچم امامت را به مدت 34 سال به دست مبارک گرفتند. ایشان با کنیه ابوالحسن سالها تحت نظر حکومت جبار عباسی در جهت ترویج معارف اسلامی و آموزه‌های علمی تلاش فراوان کردند و با حکومت جائر زمان به مبارزه پرداختند. حضرت امام هادی علیه السلام در سن 42 سالگی در شهر سامرا به امر معتز عباسی و یا به روایتی معتمد عباسی به شهادت رسیدند و در همان شهر سامرا دفن شدند. به بهانه سوم رجب، سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، درباره این امام همام گفتگو خواهیم کرد با جناب حجت الاسلام و المسلمین پویا. حاج آقا سلام عرض میکنم، تسلیت میگم سال روز شهادت امام دهم امام هادی علیه السلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو تهران و برنامه گفتاورد. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و سروران، و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی در دنیا از زیارت اون بزرگوار و در آخرت از شفاعتشون بهره مندمون بفرماید ان شاء الله.
جناب پویا، اگر موافق باشین به وضعیت سیاسی اجتماعی زمانه امامت حضرت امام هادی علیه السلام بپردازیم. در اون زمان در هنگامه حکومت جائران وقت، یعنی حاکمان عباسی، جامعه مسلمین داره چه مختصاتی بود؟
ببینید، یکی از خصوصیات زندگی امام هادی علیه السلام طولانی بودن مدت امامت. شما اشاره فرمودین 33 سال و خورده، مثلا بگیم 34 سال.
بله،
مدت طولانیه. انصافا تو این مدت خب تغییر و تحولات در دستگاه خلافت اتفاق افتاده، ولی یکی از بدترین اتفاقات به روی کار اومدن متوکل عباسی لعنت الله علیه. این خبیث عجیب انسان جائر و ستمگر و سنگدل و قسی القلب و معاند نسبت به اهل البیت و مقام امامت و ولایت بود. عجیبه، یعنی تو این خصوصیت شاید کمتر پیدا کنیم بین خلفای بنی عباس اینقدر مخالف باشه و این مخالفت و دشمنی و بغض و کینه خودش رو علنی بیان بکنه.
بله.
این اختصاص داره به زمان امام هادی علیه السلام. یعنی فقط امام هادی هستن که در زمان یه چنین انسانی دوران امامتشون هست، از ابتدا تا انتهای خلافتش در زمان امام هادی علیه السلامه، و خیلی حضرت رو آزار داد، خیلی آزار داد. این تغییر تحولات خلافتی که اتفاق میفته، طبیعیه که خب هر کسی میاد سبک و سلیقه خودش رو اعمال میکنه. اینا نقاط مشترکی داشتن، مثلا اینکه به اهل البیت علیهم السلام بها ندن، اجازه ورود در عرصه‌ای که بعد براشون مقبولیت و محبوبیت عمومی پیدا میکنه رو ندن به اهل البیت. مبادا مردم دورشون جمع بشن، مبادا مردم با اینها تماس بگیرن، اتصال برقرار بکنن، مبادا مردم مشتاقشون بشن. این از خصوصیات مشترک سیاست گذاری هایی است که خلفای بنی العباس و قبل از اونا خلفای بنی امیه نسبت به اهل البیت داشتن. اما یه زمانی این خصوصیات خیلی جدی تر میشه، خیلی قساوت بارتر میشه.
چرا؟
خصوصیات خود خلیفه است دیگه. به هر حال شخص خلیفه به عنوان حاکم بسیار مؤثره.
فکر نمی‌کنیم به دلیل اینکه احساس حراس کرده بودند از ترویج معارف شیعه و اسلامی، خلیفه جائر عباسی به این فکر کرده بود که برای سرکوب بیشتر باید وارد میدان بشه؟
ببینید، این از همون ابتدا همشون این واهمه رو داشتن. یعنی هیچ غاصب خلافتی نیست مگر اینکه نسبت به مستحق واقعی خلافت این حراس رو داره.
بله.
این یک عنصر نیست که فقط در زمان امام هادی علیه السلام باشه. همیشه دستگاه خلافت نسبت به اهل البیت همین نگاه رو داشته که آقا به هر حال اینا مدعی خلافتن و خودمون میدونیم که اینا اهلیت و سزاواری رو بیشتر از ما دارن. کمالاتشون رو میشناختن، مقام علمیشون رو میشناختن. دستگاه خلافت هیچ زمان با اهل البیت از لحاظ نسبی زیاد دور نبوده، میدونه، کامل میشناسه. هم بنی امیه یه جورای خودشون رو مثلا پسرعموهای دور اهل البیت میدونستن،
هم بنی عباس،
هم بنی عباس که به صراحت میگفتن ما پسرعمو هستیم، به صراحت اینو میگفتن. به هر حال عباس عموی پیغمبر دیگه، اینا هم فرزندان عباسن. لذا چیزی نبود که براشون مخفی باشه. کمالات، مناقب، فضائل، معجزات، کرامات که ازشون سر میزنه و اینا، نمیدونستن چه باید کرد با این ائمه. بخوان بکشن خب براشون هزینه داشت، بخوان رها بکنن نمیتونستن. تحمل امام با این نفوذی که داره، چون ائمه علیهم السلام در اعماق جانها تاثیرگذار بودن. وجود امام، نورانیتش، آراستگی، نقابت، اون اباحتی که داره، اون بیان علمی و شیوایی که داره، اینا قابل تحمل برای دستگاه خلافت نبود. مضافاً به اینکه دستگاه خلافت تفاوت خیلی جدی بین سبک زندگیشون و سبک زندگی اهل البیت بود. حالا وقتی از اینا به هم نزدیکن، طرف میتونه مثلا یه جوری مردم رو متقاعد بکنه که ما زیاد با هم تفاوت نداریم. اما سبک زندگی ساده اهل البیت میاد با سبک زندگی اشرافی خلفا که دیگه اینو تبدیل کردن به سلطنت و اصلا یه چیز دیگه بود، دربارهای آنچنانی و بعد فساد و فحشای عجیبی که اون تو دربارها حاکم بوده، شرابخوری‌های علنی، کنیزبازی‌های علنی، یه اوضاعی. یعنی نمیتونستن اصلا بین این دوتا سیره جمع بکنن. مثلا در زمان بعد از صدر اسلام، در ابتدای غصب خلافت، خب به هر حال یه شباهت‌هایی وجود داره بین اهل البیت و بین کسانی که به هر حال غصب خلافت رو انجام دادن، اما در زمان خلفای بنی العباس این شباهت اصلاً به هیچ وجه وجود نداره تو هیچ عرصه‌ای.
بله.
فقط یه ادعاست با کلی به هر حال حاشیه و مسائل مختلف که قابل درک هم برای همه نیست، قابل تحلیل هم برای همه نیست. از اون برم یه شخصی مثل امام معصوم وجود داره با اون همه آثار خیر، با اون تشکیلاتی که داره، با اون هواداران جدی و شیعیانی که داره که دست از سرش بر نمی‌دارن و به هیچ وجه حاضر نیستن دست از اعتقادشون نسبت به او بردارن و حاضرن جان خودشون رو توی مسیر فدا بکنن، و اون شعاع نفوذ و تأثیر اهل البیت علیهم السلام که عرض کردم تو اعماق جان‌ها اثر میذاش. گاهی اوقات تو دستگاه خلافت میدیدی مثلا روی همسر یا فرزند یا فرض بکنیم وابستگان خود خلیفه اثر گذاشته، چه باید بکنه با اینها؟ این باعث تشدید برخوردها و جدیت به اصطلاح خشونت نسبت به اهل البیت میشد.
در همین راستاست که حضرت امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا فراخوانده میشن تا در این در واقع پادگان نظامی تحت نظر باشند و در واقع یک تضییقات خاصی علیه علویان صورت بگیره.
به نظرم همینطور باید باشه. ببینید سیاست بنی العباس با بنی امیه متفاوته. من اگر بخوام یه تحلیل مختصر و کوتاه بگم اینه که بنی امیه مرکز خلافت شام بود تا انتها، و اهل البیت هم تا زمانی که بنی امیه بودن همشون تو مدینه بودن. بنی امیه به این جنبندی رسیدن که از دور توسط والیان خودمون در مدینه اهل البیت رو کنترل میکنیم، اما تو شام نیان، مردم اینا رو نبینن، با ما در یک دربار، در یک مکان نباشن. خب یه سیاست دیگه، یعنی مهار از راه دور، کنترل از راه دور نسبت به اهل البیت. تا زمان زوالشون در زمان امام صادق علیه السلام سیاست همینه و هیچ عوض نشد. یعنی هیچگاه اینا نخواستن از اهل البیت تقاضا، درخواست، فراخوان، امر به اینکه شما بلند شید بیاد شام. اما بنی عباس نه، ابتدای کار کاری ندارن، میگن تو مدینه باشید اینا. بعد به این جنبندی میرسن، به نظرم از زمان هارون به این جنبندی میرسن که نه، نمیشه اینها رو در مدینه رها کرد، باید بیان کنار به اصطلاح خلیفه و حاکم قرار بگیرن و مثلا حالا تو دربار تحت یک عنوانی، اگر ولایت عهدی رو پذیرفت که حالا ولایت عهدی نشد، حبس نشد، مثلا مدل دیگه یا اون وضعیتی که نسبت به امام هادی و به حسن عسکری علیه السلام هست که اینو حصر، منتها حصر محترمانه، اینجور برخورد میکردن. یعنی این تفاوت دوتا سیاست رو با دقت بکنیم.
بله.
و بنی العباس به حسب ظاهر موفق ترن. اهل البیت اون مقداری که در زمان به اصطلاح بنی امیه مخصوصا در دوران امام باقر و بخشی از دوران امامت امام صادق علیه السلام تونستن شاگرد پروری بکنن، در دوران خلفای بنی العباس نتونستن. چرا؟ چون تمام رفت آمده کنترله و امام احتمال برخورد و تلاقیش با مردم میاد به حداقل ممکن میرسه و امکان مثلا خطبه خوانی، امکان تماس مستقیم با مردم، اقامه نماز جماعت برای مردم، موعظه برای مردم، وصیت کردن مردم و اینجور مسائل براش
بله.
میاد به حداقل ها میرسه. این خیلی سخت میکنه کار تبلیغی اهل البیت علیه السلام.
بله، سپاسگزارم. چرا پویا اگر موافق باشید یک مکس کوتاهی میکنیم، درنگ کوتاهی میکنیم، باز خواهیم گشت، بس رو پی خواهیم
گشت.
عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشید با برنامه گفتاورد. حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند همانا خداوند دنیا را جایگاه بلاها و امتحانات و مشکلات قرار داد و آخرت را جایگاه نتیجه گیری زحمات، پس بلاها و زحمات و سختیهای دنیا را وسیله رسیدن به مقامات آخرت قرار داد و اجر و پاداش زحمات دنیا را در آخرت عطا می فرماید. عزیزان شنونده همچنان با برنامه این گفتاورد، من پژمان کریمی گفتگو خواهم کرد با جناب حجت الاسلام و المسلمین پویا درباره ملکات نفسانی، سیره و سلوک و زمانه امامت حضرت امام هادی علیه السلام. جناب پویا، حضرت امام هادی علیه السلام این امام بزرگوار و همام در جهت ترویج معارف اسلامی و علوم بسیار اصرار داشتند، شاگردان زیادی تربیت کردند، از جمله میتونیم به حضرت عبدالعظیم حسنی اشاره کنیم، به جناب عثمان ابن سعید اشاره کنیم، ایوب ابن نوح اشاره کنیم. درباره این مشی حضرت صحبت میفرمایید.
ببینید ائمه علیهم السلام به فراخور شأن و مقامی که دارند و اون تکلیف و رسالتی که بر دوششون نهاده شده، باید مردم رو هدایت کنن. امام هدایته.
بله.
و این هدایت البته مشروط به اینه که مردم بخوان و بیان سراغشون، چون تشبیه شدن به کعبه که باید مردم بیان سراغ کعبه، نه اینکه کعبه بره سراغ مردم. و این کار رو ائمه علیهم السلام سر لوحه تمام برنامه‌هاشون قرار دادن. حتی خادمی که در خانه اهل البیت خدمت گذاری می‌کنه بهره مند می‌شد از این هدایت اهل البیت علیهم السلام که به طرق مختلف انجام میشد و عمدتاً سیره عملی حضرات و رفتارشون میتونست برای افراد سرمشق باشه، الگو درست بکنه. البته خب حالا از بیان خودشون، از کلمات خودشون، از نامه ها، نوشته ها و وصایای کتبیشون هم دیگران رو بهره مند میفرمودن و گاهی اوقات سکوت و تقریر امام نسبت به اون چیزی که پیرامون اتفاق میافتاد، خود این هم یک رهنمودی بود برای دیگران. در دوران امام هادی علیه السلام، حضرت به دلیل اینکه مواجهن با خلفای جور بن العباس، امکان ارتباط و اتصالشون با مردم کمه. من مسند امام هادی علیه السلام رو دارم، مجموعه روایاتی که از حضرت نقل شده. وقتی نسبت دوران امامت ایشون رو می‌بینیم که مثلا 34 ساله، توقع اینه که مثلا در هر سال به صورت متوسط مثلا بگیم 100 تا روایت نقل شده، با چقدر روایت داشته باشیم از امام هادی علیه السلام؟
3400
تا مثلا روایت داشته باشیم به صورت متوسط.
بله.
اما عملا اینجوری نیست، بسیار کمتر از اینه. یا آماری که واقعا آدم میره تو فکر، تازه بخشش دعاها و زیارت هاست، اگه اونو حذف بکنیم خیلی آمار کمتر میشه. چرا؟ چون راه مراجعه نیست، امکان مراجعه نیست، مردم نمیتونن با امام در تماس باشن. نه اینکه سوال ندارن، سوال دارن خیلی جدیه، چون اون زمان واقعا در زمان خلفای بنی امیه سوالات جدی برای مردم نیست از لحاظ اعتقادی.
شما میفهمید سوال جدی نیست
در زمان بنی امیه اینجوریه، در زمان بنی العباس خیلی خیلی بحثای علمی جدی میشه و واقعا گاهی اوقات
به خاطر همین مکاتب و فرقه های مختلفه. بله. البته اغلب انحرافی شکل رواج پیدا میکنه.
در زمان بنی العباس به خاطر اینکه خود دستگاه خلافت موضع گیری علمی داشت، به خلاف زمان بنی امیه که موضع گیری علمی نداشت، چون دستگاه خلافت موضع گیری علمی داشت و سمت و سو پیدا میکرد، جهت پیدا میکرد، میدیدی که در جامعه اثر داره. مثلا در مورد مهنت خلق قرآن یک سوالی، سوال باطلی اصلا از ابتدا درست شد که آیا قرآن قدیمه یا مخلوق. یه سوال که اصلا سوالی بی ربطی، هر وقت از اهل بیت سوال کردن گفتن آقا این کلام خداست، لا تجاوزو، از این حد فراتر نریم، قرآن کلام خداست.
یه جسمیت خداوندی که مطرح می‌کردند.
حالا این سوال مطلق، این سوال مهنت قرآن، چون خلفای بنی العباس نسبت به این موضع علمی داشتن، خلیفه عوض می‌شد داستان فرق می‌کرد. یا اونایی که مثلا طرفدار یه طرف قضیه بودن یا میومدن رو بورس، بعد خلیفه بعدی میمد اون طرفو هواداری میکرد، اینا منکوب میشدن، میافتادن زندان، کتک میخوردن. همین احمد ابن حنبل امام حنابله کتک خورد سر قضیه مهنت خلق قرآن، 6 ماه هم حبس افتاد بر همین قضیه. یعنی میخوام بگم دستگاه خلافت بنی العباس چون موضع گیری علمی داشت، چون دخالت میکرد تو مسائل علمی، مثلا مناظرات علمی برگزار میکرد.
نهضت ترجمه در همون دوران خیلی
مهمه. بله، ورود فلسفه از یونان به عالم اسلام هست، بعد دوره نگارش حدیث. اصلا بنی امیه اجازه نگارش حدیث نمیدادن. در دوران بنی امیه اساسا اجازه کتابت حدیث و تدوین حدیث داده نمیشده، جز اون دو سالی که دوران عمر ابن عبدالعزیز هست و به خاطر اون ممانعتی که خلیفه دوم داشت از کتابت به نقل حدیث، این ادامه پیدا میکنه. در زمان بنی امیه خیلی جدیتر ادامه پیدا میکنه و در تمام اون سالها فقط در زمان حکومت حضرت امیر علیه السلام و در زمان عمر ابن عبدالعزیز هست که این نهی برداشته میشه. اما در دوران بنی العباس یکی از تحولات جدی که اتفاق میفته و شاید بگیم از خدمات بنی العباس بشه اینو شمرد نسبت به بنی امیه در مقایسه، اینه که اجازه نقل و کتابت حدیث داده میشه و جوامع حدیثی در اون دوران شروع میشه به نوشتنش. فضا فضای علمیه، چون فضای علمیه طبیعیه که مردم تشنن و مشتاقن که از معارف اهل البیت استفاده کنن. حالا خلیفه چیکار کرده؟ همون کسی
شده.
که
بله.
چشمه علمه و منبع جوشان علمه، او رو حصرش کرده،
راه ارتباط با او
بسته. بله. این مشکل عمده است. یعنی در زمان خلفای بنی امیه مثلا کسی میخواست امام سجاد ببینه، کار نداره، بالا میشه میره مدینه، آب منزل امام سجاد معلوم، مسجدشون معلوم، میرن مسجد پیغمبر، گاهی اوقات هم مثلا خطبه جمعه میخونن، میشد بره استفاده کنه. خود مردم مشتاق نیستند. یا مثلا میخواد بره امام باقر علیه السلام ببینه، میره میبینه. در زمان امام صادق 4000 نفر که اینا شیعه هم نبودن، شیعه به معنی امروزی نبودن، خیلی هاشون میرن از محضر امام صادق در علوم و فنون مختلف استفاده میکنن، چون دستگاه خلافت کاری به کارشون نداره،
از علوم دینی گرفته تا شیعه.
بله. اما در دوران خلفای بنی العباس چطور؟ اشتیاق و تشنگی مردم برای طلب علم به مراتب مضاعف شده، امکان رسیدن به محضر اهل البیت درشون وجود نداره، چه بکنن؟ اینجاست که میان و یه طرح خیلی زیبایی رو اهل البیت علیه السلام داشتن، خیلی زیبا و هوشمندانه است. بحث وکالت ایجاد میشه توسط هسته اولیه‌اش، البته در زمان ائمه قبل هم هست، اما در زمان امام جواد علیه السلام تبدیل میشه به تشکیلات و در زمان حضرت امام هادی علیه السلام این یک انسجام و قوت خاص پیدا میکنه. به نظر من انضباط تشکیلات وکالت در زمان امام هادی شکل میگیره و بعد در زمان امام عسل عسکری علیه السلام و دوران غیبت صغرا وقت چیدن میوه اون درختی است که امام جواد بذرش رو کاشتن، امام هادی علیه السلام این درخت رو رسوندن به مرحله میوه دادن و ثمر دادن. شما این اسامی که نام بردید، ایشون عثمان ابن سعیده، این آقا جزء وکلای حضرت امام هادی علیه السلام و بعد وکیل امام حسن عسکری میشه و میشه جزء نواب اربعه.
جناب پویا، یکی از ویژگی‌های حضرت امام هادی علیه السلام و اقداماتشون رو در واقع زمین سازی برای پذیرش ولایت حضرت قائم جلال تعالی فرجه و شریف در واقع ذکر میکنند. در این باره صحبت میفرمایید، البته اشاره کردید به نوعی، میخوام یه مقدار با درنگ بپردازید.
ببینید، اهل البیت علیهم السلام چند تا به اصطلاح کار رو برای آماده شدن مردم برای قضیه ظهور انجام دادن. یکی تبیین های علمیه، یه بحث دیگه مدل سازی برای شبیه سازی برای زمان غیبت. امام هنوز هست و امکان دسترسی به او هست، البته خب با تشریفات بسیار سخت، اما یه جوری برخورد میشه که گویا امام غائبه. چرا؟ برای که شیعه آماده بشه برای دوران غیبت. دسترسی به امام ندارم، چیکار کنم؟ برو پیش وکیل امام، برو پیش نماینده امام، هر آنچه که او بگه گویا امام گفته. آقا وجوهات شرعی میخوام پرداخت کنم، چیکار کنم؟ برو پیش وکیل امام، در حالی که در زمان ائمه قبل میمدن مستقیم به خود امام میدادن. ببینید نوع رفتار به نحویه که دارن شیعه رو آماده میکنن، مثل غذایی که کم کم میخواد پخته بشه.
بله.
ای شما به مرور داری مثلا فرض بکن که ادویه‌شو اضافه میکنی، فلان چیز اضافه میکنی، دارن هی کم کم شیعه رو پخته تر و آماده تر میکنن برای بحث ظهور. امام هادی علیه السلام بسط حلقه وصل بین ائمه قبل هستن که امکان دسترسی بهشون بیشتره تا امام بعد از خودشون و امام قائم علیه السلام، یعنی امام حسن عسکری و امام قائم، که دسترسی ها بسیار سخت شده و این وسط دارن با اون عرض کردم انضباط و انسجام اون تشکیلات وکالت توسط امام هادی علیه السلام اتفاق افتاده. بدون شک و تردید حضرت اون 30 سال دوران امامت بسیار به این موضوع جدی پرداختن و نظارت خاص و دقیق داشتن تا مردم از این طریق بتونن با حضرت ارتباط داشته باشن و نیاز به این حس نشود که هر کی هر سوالی داشت مستقیم ولنش بیاد شد رحال بکنه، بیاد مثلا محضر امام بخواد وقتشونو بگیره که مستقیم یه سوال کنه برگرده. نه، برو پیش وکیل امام تو شهر و دیار خودت. اون سخن مشهوری که از امام هادی علیه السلام صادر شده در مورد زیارت حضرت عبدالعظیم، به نظر من یه جوری گرا دادن راجع به همین مسئله است.
بفرمایید.
طرف میاد پیش امام هادی علیه السلام، آقا میفرمان کجا بودی؟ میگه من رفته بودم کربلا زیارت امام حسین. طرف اهل ری هست، اهل تهرانه. آقا میفرمان که اگر عبدالعظیمی که نزد شما مدفون است رو در ری زیارت میکردی، کنت کمن زار سید الشهدا، مالند کسی بودی که رفته زیارت سید الشهدا. نمیخوان ظاهر امام حسین کم بشه، نمیخوام بگم آقا بعضی به جای امام حسین برید زیارت حضرت عبدالعظیم، میخوان به اون اهل ری بگن که آقا حواست باشه اونجا ما یه نمایندهی داشتیم که بین شما بوده و الان فوت کرده و باید قبر او محجور و غریب واقع نشه، حواست باشه که اون وظیفه رو هم انجام بدی. چون یه آقا میره این ورور میگه دیگه این حدیث رو و اتفاقا گفت و برای ما هم رسیده. چرا ما الان زیارت حضرت عبدالعظیم رو مثل زیارت امام حسین میدونیم؟
بله.
به خاطر همین روایت.
بله.
من به نظرم حضرت بسیار هوشمندانه، بسیار دقیق، در دورانی که واقعا بحرانی از لحاظ ارتباط با امام، این مسائل رو حضرت منسجم فرمودن، منظم فرمودن، راه نشان دادن، راهکار نشان دادن و این مسیر رو باز کردن شیعه آماده بشه، پخته بشود برای زمان غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا که دسترسی به امام نداره. فکر نکنه که اگه دسترسی به امام نداشتن پس همه چی تعطیله. نه آقا جان، تعطیل نیست. شما امام رو نمیبینی؟ دستورات و فرمایشات و وکلا و نمایندگان و فقها و مراجع هستن، برو سراغ اونها. میتونی جوابت رو پیدا بکنی.
سپاسگزارم. جناب پویا، ما وقت زیادی نداریم، من مجبور شدم در واقع جسارت کنم صحبت شما رو قطع کنم و ازتون پرسش کنم که ویژگی های زیارت جامعه کبیره چیست؟ چرا که یکی از آثار به جا مانده از حضرت امام هادی علیه السلام که واجد معارف الهی است، حکم یک گنجینه داره در جایگاه خودش، همانا زیارت جامعه کبیر است. حیفه که ما درباره امام هادی علیه السلام صحبت کنیم و درباره این اثر سخنی به زبان نیاد. بفرمایید.
من قبلش اجازه بدین من 3 اثر از امام هادی علیه السلام معرفی بکنم، بعد ان شاء الله به زیارت جامعه کبیره سوال. عزیزانی که صدای منو میشنوند، 3 از فاخرترین آثار شیعه از امام هادی علیه السلام رسیده. 1 زیارت جامعه کبیره که صحبت خواهیم کرد. 2 زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در روز غدیر که خود حضرت رفتن خوندن در حرم حضرت امیر و اونم توضیح خواهم داد. 3 یه رساله است در بحث جبر و اختیار و قضا و قدر، بسیار بسیار کامل و جامع. و حیفه که کسی شیعه امام هادی علیه السلام باشه و این آثار رو نخونه و این آثار رو مطالعه نکنه. اینا همش منبع معارف الهی است.
بله.
اما راجع به زیارت جامعه کبیر، زیارت جامعه کبیر یک دوره امام شناسی است. ببینید یه وقتی ما امام شناسی میکنیم، همین مدل که الان بحث کردیم راجع به شخصیت امام هادی، دورانشون، زندگیشون، سیرهشون، اینا، یه وقتی هست نه میخوام ببینیم مقام امامت چه مقامیه. فرق نمیکنه امام هادی، امام جواد، امام علی، امام حسن مجتبی، فرق نمیکنه. امام وقتی این عنوان اطلاق شد بر کسی، این چه جایگاهی داره تو این عالم هستی، چه کاره است؟ مقام ولایت چیست، خدا چه تفضلاتی بهش کرده و او چه کار کرده در این عالم، باید بریم زیارت جامع کبیره بخونیم. زیارت جامع کبیره دوره امام شناسیه بر مبنای تفکر شیعه و تفکر اهل البیت علیهم السلام. و اگر کسی این زیارت رو بخونه و بفهمه